بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم از درس اندیشه اسلامی دو. کتاب ما کتاب اندیشه اسلامی دو تألیف دکتر علی غفارزاده به دکتر حسین عزیزی است. ویراست دوم. جلسه گذشته رسیدیم تا بحث حکمت ختم نبوت تشریعی و به کتابی که بنده دارم، یعنی به صفحه 85 رسیدیم. برای سعی میکنم مرحله که امروز انشاءالله خدمتون ارائه خواهیم کرد، بحث قلمرو دین هست و در بحث قلمرو دین وارد روش شناسی موضوع میشیم که روش بروندینی و روش دروندینی رو خواهیم گفت و بعد مبحث سکولاریسم رو وارد خواهیم شد که علل و عوامل ظهور سکولاریسم رو اشاره خواهیم کرد و بحث جنبش اصلاح دینی که انتهای بحث عوامل هست و اگر فرصت شد انشاءالله وارد قلمرو دین اسلام میشیم که مباحث خوبی اینجا گنجانده شده و قابل استفاده هم هست انشاءالله و تعالی. یکی از بحثایی که در حوزه دین شناسی و کلام جدید مطرح شده این هستش که آموزه‌های دینی قلمروشون تا کجاست، یعنی آموزه‌های دینی تا کجا رو میتونن شامل بشن و چه کمکی به بشر میتونن بکنن و در فضای زندگی بشر حضور دارن. خب اسم این بحث رو گاهی وقتها هم به عنوان انتظار بشر از دین هم مطرح میشه، یعنی کتاب‌هایی هم داریم به عنوان انتظار بشر از دین که با همین عنوان تألیف شده و موضوعش هم بحث قلمرو دین هست. به هر حال بحث انتظار بشر از دین با بحث قلمرو دین ارتباط خیلی وثیق و دقیقی داره و هر دو هم به این مطلب می‌پردازن که بالاخره هدایت دین تا کجاست، حدودش چیست، هدفش چیست و چه غایتی رو دنبال می‌کنه، چه نهایتی رو دنبال می‌کنه. در حقیقت ما سوال‌های مختلفی رو می‌تونیم تو این حوزه بپرسیم. مثلا می‌تونیم بپرسیم که ملاکش چیه؟ یعنی ما وقتی داریم قلمرو دین رو تعیین میکنیم با چه ملاکی داریم تعیین میکنیم و بیان میکنیم که دین قلمروش تا اینجاست و از چه روشی استفاده میکنیم، از چه شیوهی باید استفاده میکنیم تا بگیم که دین قلمروش تا کجاست؟ آیا از روش دروندینی باید استفاده کنیم؟ آیا از روش بروندینی باید استفاده بکنیم؟ آیا باید هر دو استفاده بکنیم؟ روش دروندینی یعنی این که ما از خود دین کمک بگیریم، از قرآن، از روایات کمک بگیریم برای اینکه بفهمیم دین دامنه حضورش تا کجاست. روش بروندینی یعنی از خارج از دین، مثل جامعه شناسی، فلسفه، روانشناسی، مردم شناسی، از علوم دیگه استفاده بکنیم غیر دین برای اینکه بفهمیم که حدود دین کجاست، هدف دین چیه، قلمرو دین تا کجاست. به عبارت دیگه، آیا تجزیه تحلیل عقلی میتونیم در حقیقت از طریق تجزیه تحلیل عقلی بفهمیم قلمرو دین تا کجاست یا نه باید به خود دین مراجعه بکنیم؟ سوال بعدی این هستش که دیدگاه متفکران و دین پژوهان غربی درباره قلمرو دین چیه؟ اینها چه اتفاقی افتاد که به این سمت رفتن که دین رو فردی بکنن؟ به این سمت رفتن که دامنه دین از حوزه عموم و اجتماع خارج بشه و به حوزه خاص و خصوصی و زندگی فردی مردم برسه و دین یه امر فردی بشه در غرب؟ آیا اسلام هم میتونه این در حقیقت نگاه رو برتابه و بپذیره و اسلام هم در حقیقت فردی بشه یا نه اسلام ویژگی هایی رو که در مسیحیت هست نداره یا زمانه نیست که اون عوامل به حاشیه روندن دین در مسیحیت وجود داشت و الان هم برای ما به وجود میاد؟ سوال بعدی این هستش که آیا اسلام به عنوان آخرین دین، به عنوان کاملترین دین که پذیرفته شده، به همه وجهه ها، جهت ها و ساحات زندگی بشر پرداخته؟ آیا اسلام تونسته به دنیا و آخرت بپردازه؟ آیا اسلام تونسته در حقیقت توی همه جنبه های هدایت رو انجام بده یا نه؟ اسلام هم صرفا به جنبه های خصوصی و فردی بشر پرداخت؟ به عبارت دیگه، آیا دین پاسخگوی همه نیازهای بشر هست یا نه قلمرو محدودی داره؟ به هر حال هدف بعثت انبیا چی بوده؟ انبیا آمدن صرفا آخرت رو اصلاح بکنن، یا انبیا آمدن صرفا دنیا رو اصلاح بکنن، یا نه انبیا آمدن دنیا و آخرت رو اصلاح بکنن و چگونه اصلاح بکنن، با چه روی کردی و چه روشی اصلاح بکنن؟ به هر حال اینها پرسش های به شدت مهمی است، امروز مطرحه، از اقبال لاهوری بگیرید تا متفکران امروز چه در غرب چه در عالم اسلام، اینها به این مسئله پرداختن و سعی کردن پاسخ بدن، له و یا علیه، به نفع یا به ضرر اسلام. به هر حال این پرسش ها پرسش های به شدت بنیادی نیست که به نظر میرسه باید بهشون بپردازیم و نگاه جدی داشته باشیم به مسئله قلمرو دین و اینکه دین تا کجای زندگی بشر حضور داره و چه روشی میتونیم این قلمرو رو مشخص بکنیم. ابتدا باید به حوزه روش شناسی بپردازیم، یعنی ببینیم که برای اینکه بفهمیم مقصد دین کجاست، اهداف دین کجاست، قلمروش کجاست، تا کجا دست بشر رو میگیره دین، دو تا روش وجود داره برای اینکه این در حقیقت قلمرو رو بشناسیم. یکی روش برون دینی هست و یکی هم روش درون دینی هست. در بحث برون دینی ما از بیرون دین به دین نگاه میکنیم، یعنی از قرآن کمک نمیگیریم برای فهم دین اسلام، از روایات کمک نمیگیریم برای فهم دین اسلام، ما دین رو از بیرون دین نگاه میکنیم و در حقیقت کسانی که معتقدن ما چه انتظاری از میتونیم از دین داشته باشیم، از طریق در حقیقت روش برون دینی بیشتر عمل کردن و سوال کردن دین برای چی آمده، دین چه هدفی داشته، چطور میتونیم دین رو بفهمیم. همه اینها در حقیقت از این سوال برخواسته که انتظارات ما از دین چیه. ما به اندازه انتظاراتمون در حقیقت وارد فهم دین میشویم. انتظار ما از دین یعنی که دین برای ما چه کار میتونه بکنه و برای چی آمده. وقتی ما انتظاراتمون رو مشخص کنیم دین رو میفهمیم، قلم روی هدایت دین رو میفهمیم. پس انتظار ما از دین به میزانی است که ما فهم از دین داریم و دین رو میتونیم بشناسیم، هدفش رو بشناسیم، قدم رویش رو بشناسیم. در حقیقت توی این روش ما قبل از اینکه وارد متون دینی بشیم انتظاراتمون رو مشخص بکنیم، نیازهامون رو مشخص بکنیم، اینکه کدوم نیازها اصلی هن، کدوم نیازها فرعی هن و چه انتظارات اصلی هن، چه انتظارات فرعی هن. و معمولا سراغ نیازهایی میریم که بیرون از دین پاسخ داده نمیشن و ما معمولا سراغ این نیازها میریم. ولی به هر حال چهار تا نقد و مناقشه برای دیدگاه روش برون دینی وارده و مباحثش هم مباحث واقعا زیبایی است. اولین نقد این هستش که طبق این دیدگاه، یعنی روش برون دینی، فهم ما از دین مشروط میشه، متعین میشه، مقید میشه به نوع انتظار بشر از دین. خیلی جالبه. یعنی ما اگر هیچ انتظاری از دین نداشته باشیم فهم متون دینی برای ما ممکن نیست. یعنی معمولا ما باید بدون پیشفرض بریم سراغ متون، سراغ دین، ولی اینجا با پیشفرض میریم. سوال نقد این هست آیا کسی که به مسیحیت اعتقاد نداشته باشه نمیتونه با رجوع به انجیل پیام اون رو بفهمه؟ قطعا میتونه، ربط به انتظار نداره. وقتی ما انتظار از دین داشته باشیم این انتظار ما مقید میکنه فهم ما رو از دین، یعنی ما میریم فقط سراغ مسئله های از دین میگردیم که اون مسئله ها مورد انتظار ما بوده، در حالی که دین قلمروهای دیگه حتما داشته که ما نسبت به اون انتظاراتمون نرفتیم سراغش چون اون مورد انتظار ما نبوده. ما صرفا سراغ مسائلی از دین رفتیم، سراغ مرزهایی از دین رفتیم که اون مرزها مورد انتظار ما بودن، اون مؤلفه ها مورد انتظار ما بودن. خب از کجا معلومه که اون چیزی که مورد انتظار ما نبوده اینها جزء قلمرو دین بوده یا نبوده؟ ببینید، یعنی فهم ما از دین مقید میشه به اینی که چه انتظاراتی از دین داریم، و این به شدت بحث رو منحرف میکنه و بحث رو ممکنه تا جایی پیش ببره که ما هیچ فهم درستی از دین پیدا نکنیم. مؤلفه دوم که مناقشه دوم هست این هستش که شناخت ما از قلمرو دین مبتنی میشه بر شناختی که انسان از نیازهای خودش داره. خیلی جالبه، یعنی ما به اون اندازه‌ای که نیاز داریم سراغ فهم از دین میریم، نه به اون اندازه‌ای که خود دین حد و قلمرو و مرز داره. بنابراین ما نمیتونیم مفاهمه بکنیم، نه گفتگو میتونیم بکنیم، شخصی میشه. ما با اندازه‌ای که به دین از دین نیاز داریم یا به دین نیاز داریم سراغش رفتیم، نه به اون اندازه‌ای که خود دین هست. ببینید فرق انتظار با نیاز چی میشه؟ در انتظار ما حوزه‌های کمالی رو بیشتر دنبال می‌کنیم، ولی در بحث نیاز فقط اون نیازهای فردی یا حداکثر نیازهای اجتماعی، نواقصی که داریم و می‌خوایم برطرف بکنیم رو سراغ فهم از دین خواهیم رفت. نقد سوم این هستش که با نظریه روش بروندینی انسانشناسی مقدمه بر دین شناسی میشه. انسانشناسی مقدمه بر دین شناسی است. یعنی چی؟ یعنی در روی کرده برون دینی ما برای اینکه اهداف دین رو بفهمیم، قلمرو دین رو بفهمیم، حد و مرزاش رو بفهمیم، محدودهاش رو بفهمیم، اینجا تقدم با انسان میشه، فاعل شناسا، نه متعلق شناسایی یعنی دین. یعنی ما باید بیشتر خود انسان رو بفهمیم نه دین رو. درسته که شناخت انسان و نیازهاش توی شناخت دین موثره، اما عامل اصلی نیست. عامل اساسی در شناخت قلمرو دین عقل آدمه و انتظارات هم یکی از زمینهای تاثیرگذاره. پس ما قبل از اینکه وارد در حقیقت فهم خود دین بشویم، در اینجا وارد فهم انسان بشیم و ممکنه که در حقیقت گمراهی های ایجاد بکنه یا فضایی رو ایجاد بکنه که ما نتونیم به درستی دین رو بفهمیم، یعنی متعلق شناساییمون که همون دین رو هست فهم کافی ازش داشته باشه. و نقد چهارم که نقد خیلی مهمی هم هست این هستش که ما در شناخت و تمایز گذاشتن، تفکیک گذاشتن بین نیازهای اصلی و فرعی از که در حقیقت ارکان تشخیص اهداف و قلمرو دین هستند، اینجا ما اشتباه ممکنه بکنیم. یعنی ما از کجا میدونیم که نیاز اصلی چیه و نیاز فرعی چیه؟ اگر ما بگیم منظور از نیازهای اصلی نیازهایی است که بی پاسخ مونده یا جای دیگه بهش پاسخ داده نمیشه، از کجا معلومه که ما در تشخیص نیازهای خودمون اشتباه کردیم یا درست رفتیم؟ سعی میکنم. آیا همه آدم‌ها توی شناخت نیازهای اصلیشون اتفاق نظر دارن؟ میتونیم بگیم همه آدم‌ها نیاز اصلیشون الف است؟ کسی هم در این مناقشه نداره؟ قطعاً اینطور نیست. شاید ما چیزی رو، نیازی رو اصلی میدونیم ولی دیگری فرعی بدونه. ما فرعی میدونیم، او اصلی بدونه. به هر حال اصلا چرا از دین باید انتظار داشته باشیم که به این معنا که تنها پاسخگوی نیازهای اصلی باشه؟ شاید دین بتونه نیازهای فرعی انسان رو اشباع بکنه، ارضا بکنه، اقناع بکنه. لذا به نظر میرسه که روش برون دینی نمیتونه خلاصه به قول خودمون قسم حضرت عباس بخوره، بگه این قطعا نیاز اصلی ماست که دین میتونه برطرف بکنه، یا نه این نیاز فرعی ماست، فعلا باش نیاز نداریم که این نیاز برطرف بشه، بعدا دین رو برطرف بکنه. به هر حال اینم مسئله مهمی در مناقشه بر روش برون دینی بود. پس تا اینجا ما 4 تا مناقشه گفتیم، یعنی انتقاد گفتیم، انقلت گفتیم، نقد آوردیم بر روش درون دینی و گفتیم که در حقیقت در روش درون دینی اصخایی میکنم روش برون دینی و نقد کردیم روش برون دینی رو در این که نمیتونه به تنهایی قلمرو دین رو مشخص بکنه. خب وارد روش درون دینی بشیم. روش درون دینی چطور در روش درون دینی اصل بر این هستش که ما برای اینکه قلمرو دین رو معلوم بکنیم، مشخص بکنیم، باید به متون دینی رجوع بکنیم و از متون دینی استفاده بکنیم و هیچ منبع یا مرجعی غیر از خود دین توان این رو نداره که درباره قلمروهای هدایت و رسالت دین حرف بزنه. چرا؟ چون خود دین مطلق، ناطق، حرف میزنه، گویا، سخن میگه، متن داره، میتونه خودش رو معرفی بکنه. ولی یه نکته اینجا هست، میگیم هرچند به حال دین خودش میتونه خودش رو مشخص کنه، ولی این به این معنا نیست که ما نباید انسان شناسی، جهان شناسی و معرفت شناسی داشته باشیم. چون انسان شناسی، جهان شناسی و معرفت شناسی کمک میکنه ما رو در این که بتونیم فهم درستی از دین داشته باشیم و اصلا بدون اینها نمیتونیم سراغ دین بریم. ما اصلا بدون پیش‌فرض نمیتونیم سراغ دین بریم. ما حتما یه پیش‌فرض جهانشناسانه داریم. ما حتما یه پیش‌فرض انسانشناسانه داریم. ما حتما یه پیش‌فرض معرفت شناسانه داریم در اینکه دین رو بفهمیم، قلمروش رو بفهمیم. به هر حال ما در تعامل با دارایی‌هامون هستیم. یعنی از طریق دارایی‌هامون داریم سراغ دین میریم و دین رو میفهمیم. یعنی ما چه نگاهی به جهان داریم مشخص کننده این هم هست که دین رو تا کجا میبینیم. این که ما از انسان چه شناختی داریم مشخص کننده این هم هست که این دینی که داریم باهاش مواجه میشیم، این دین تا کجای این انسان میتونه کمک ما بکنه. این که ما چه شناختی رو شناخت درست بدونیم، آیا عقلگرا باشیم، آیا قلبگرا باشیم، آیا حسگرا باشیم، اینها خیلی مشخص میکنه در این که ما چه قلم روی از دین رو میشناسیم یا از دین چه قلم روی رو مشخص میکنیم. خیلی مهمه. یعنی اینطور نیست که ما بدون پیشفرض سراغ دین بریم و بدون پیشفرض های انسان شناسانه، جهان شناسانه و معرفت شناسانه بتونیم دین رو بفهمیم، قلم روی دین رو بفهمیم. خیلی نکته عجیبیست. یعنی ما همواره داریم تعامل میکنیم با عالم. ببینید کسی که مثلا حسگراست، مثالی برای شما بذارم که بهتر بفهمید، کسی که حسگراست یعنی میگه فقط عالم ماده وجود داره، این کسی که حسگراست خدا رو هم حسی میبینه. وقتی حسگراست، وقتی مراجعه میکنه به آیات الهی، وقتی میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، میگه اگر قرآن کریم گفته آسمان ها و زمین، این آسمان ها و زمین حتما همشون چی هن؟ مادی هن. پس قلمرو دین تا کجا میره؟ در حوزه تسبیح موجودات میره فقط موجودات مادی. وقتی میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، او فقط داره از عالم، عالم ماده رو میفهمه. قلمرو دین تا اینجاست. او از فرشته، فرشته مادی میفهمه. او از روح مادی میفهمه. او از قیامت مادی میفهمه. همه چیز مادی میشه، صرفا مادی میشه. این چقدر تفاوت میکنه؟ کسی که معرفت رو میذاره بر مبنای حس. از اون طرف در انسان شناسی، اگر کسی انسان شناسی رو در این ببینه که انسان صرفا همین بدنه، فقط هم همین بدن وجود داره، روح وجود نداره، اگر هم روح هست، روح هم باز دوباره بدنی مادیه، خب این انسان قیامت رو چطور میبینه؟ درگاه قیامت رو، صحرای قیامت رو با عنوان همین صحرا میبینه، مادی میبینه. اون وقت میخواد بهشت و جهنم رو تصویر بکنه، مجبور صرفا مادی تصویر بکنه. نمیگه مادی نیستا، قطعا مادی هست، بهش هم بهش مادی است، هم جهنم مادی، منتها صرفا مادی میشه تو این نگاه. اون وقت امیرالمومنین و پیامبر صرفا مادی میشن. خیلی فرق میکنه. یا اگر کسی جهان شناسیش رو بر مبنای چی بگذاره؟ فیزیک بگذاره، اون وقت همه چیز باید بر مبنای فیزیک تبیین بشه، حتی خدا. این چقدر دین محدود. تازه اینا اصول دینه. یعنی من دارم از قیامت برای شما مثال میزنم، یعنی معاد، توحید و حتی نبوت. تازه در فروع دین و در اجزای دین که دیگه واویلاست. چقدر مؤثره اینکه انسان چه نگاهی به انسان داشته باشه، اینکه انسان چه نگاهی به جهان داشته باشه، اینکه انسان چه نگاهی به معرفت و شناخت داشته باشه. این سه مؤلفه مؤثر در این هستن که ما دین رو چگونه ببینیم، دین رو تا کجای زندگیمون ببینیم، دین رو اصلا تا کجای عالم ببینیم. ببینید چقدر تأثیر داره این ستا در پیشفرزهایی که ما از دین داشته باشیم. پس به نظر میرسه که اینجا کتاب خیلی وارد بحث نشده، به نظر میرسه که ما از هر دو باید کمک بگیریم برای فهم دین، یعنی هم از روش برون دینی و هم از روش درون دینی. البته آنجایی که روش درون دینی روش یقینی است، ما باید از روش درون دینی خیلی بیشتر کمک بگیریم. اونجایی که روش برون دینی خیلی کمک میکنه، مثل فلسفه جامعه شناسی، مردم شناسی که حالا زائد جامعه شناسی است، و روانشناسی، حوزه‌های مختلفی که حتی علوم تجربی میتونن کمک بکنن به فهم ما از دین و قلمرو دین. مثالی برای شما بزنم، مثلا تا این قرن اخیر که ما مشکلات زیست محیطی نداشتیم و اصلا محیط زیست به معنای بحران زیست محیطی و بحران هایی که الان در حقیقت بشر گریبانش گیرش هست در حوزه زمین و در حوزه محیط زیست، ما تازه فهمیدیم دیگه. خب تا امروز که ما اینها رو نمیدونستیم، تا همین قرن اخیر، خب ما ساحت‌های محیط زیستی دین رو نمی‌دیدیم. امروزه صدها پایان نامه، ده‌ها جلد کتاب درباره این نوشته میشه که اسلام چه نگاهی به حفظ محیط زیست داره. خب بشری که هزار سال پیش بود، مسلمانانی که تا قبل از قرن 19 و 20 بودن، خب اصلا خیلی توجه نمی‌کردن به این مسئله در حوزه محیط زیست. ببین چقدر تفاوت داره، چقدر حوزه قلمرو بینی و قلم روشناسی در دین مورد در حقیقت بحث قرار میگیره و مورد مداقه و دقت نظر قرار میگیره. خب خیلی بحث رو جلو نبریم، داریم به یه معنای سرنخ میدیم. اینا سرنخ هایی هستش که بشه کمک گرفت. مطلب آخرم اینجا عرض بکنم، باز حاشیه متن کتاب هست، این هستش که تو کتاب وارد نشه، این هستش که ما خیلی وقتا میتونیم از قلمروهای در دین کمک بگیریم، که این قلمروها کمک میکنن به ورود افراد برای فهم بهتر از دین. اونهایی که مسلمان نیستن مثلا، وقتی ما میخوایم اسلام رو معرفی بکنیم، به جای اینکه مستقیم مثلا وارد توحید بشیم، بریم وارد بحث‌های از دین بشیم که او رو کمک بکنیم که مشوق باشه برای ورودش به دین. مثلا توصیه‌های اسلام به حفظ محیط زیست، توصیه‌های اسلام به بهداشت، توصیه‌های اسلام در مثلا مسائل خانوادگی، زناشویی، مسائل مختلفی که در حوزه تربیت کودک هست، ها این چیزا رو بگیم و اون فرد ببینه مثلا اسلام قلمروهایی داره که این قلمروها تا امروز مورد نظر قرار نگرفته، توجه بهش نشده و این تازه داره به اینها میپردازه و اسلام قبلا پرداخته بوده. نکته های جالب اینجا میشه پیدا کرد. خب بگذاریم. لذا من گاهی کسی میگه من میخوام یه فردی رو هدایت بکنم، مثلا میخوام بهش بگم اسلام خوبه، مثلا اون رو برگردونم به اون فضای اسلام، من بهش میگم نمیخواد بریم مثلا راجع به اثبات وجود خدا بحث بکنی، برو ببین چه فضایی ایشون از دین دوست داره، اون فضا رو براش ترسیم کن، اون رو علاقمند کن برگرد. در برخی از روش‌های اولیای الهی ما هم همین بوده. طرف میومده به حضرت مثلا فحاشی میکرده، حضرت بهش میگفته که مثلا غذا نداری، نون نداری، لباس نداری، فقیری، غریبی، ها از فضای وارد می‌شده که او در حقیقت به یه معنای بیشتر توجهش جلب میشه و میامده از اون روزنه وارد میشه، شخصیت حضرت رو میدیده. ما هم باید افراد رو از روزنه‌های وارد بکنیم که از طریق اون روزنه‌ها اینها بتونن فضاهایی از دین رو ببینن که قبلا بهش دقت نکرده بودن، قبلا بهش نپرداخته بودن. به هر حال نکته‌های جالب اینجا هست و مورد نیاز هست که رو ما بهش توجه بکنیم. بحث بعدی ما سکولاریزم هست و این هم بحث خوبی است در فهم خیلی از مسائلی که ما باش مواجه هستیم، شاید توی مهمونی‌ها اینور اونور گفته بشه و خیلی وقتها بهش توجه نمیشه که این سکولاریسم چی هست، از کجا آمده، چرا مطرح شده، برای چی مطرح شده، چه کسی مطرح کرده این سکولاریسم رو. به نظر میرسه که خوب هست و مورد مناسبی است برای مطرح شدن. خب برخی گفتن که در حقیقت دین هم در دنیا هم در آخرت در حقیقت با هم پیوسته است و یکسانه. یعنی دین آمده است هم برای دنیا هم برای آخرت. برخی رویکردها، رویکرد دومی هستشی گفتن دین و دنیا از هم جداست. به تعبیر دیگه ای که بیشتر توی زبان هاست، روی زبان هاست، گفتن که دین و سیاست از هم جداست. روی کرده اول که بعدا در حوزه قلمرو دین اسلام میگیم، روی کرده دوم بیشتر از غرب آمده، مولود غرب مسیحی است که اینها گفتن که دین و دنیا از همدیگه جداست. دین آمده است برای امور فردی و عقل بیشتر در امور دنیایی است و در امور اجتماعی است. دین حقی نداره، حقی نداره که در حوزه های اجتماعی و دنیا سخنی بگه. لذا غربی ها بیشترشون گفتن که انسان قادر با عقل و علم مسائل رو بشناسه و در حقیقت نیازی نیست که اینها دین بهشون وارد بشه. این همون در حقیقت تئوری سکولاریسم اینجا ایجاد شده، یعنی دین از زندگی دنیایی و اجتماعی انسان حذف بشه و صرفا به امور معنوی و فردی بپردازه، دین فقط حوزه فردی وارد بشه. یعنی اگر مسئله در اقتصاد بود، مسئله در سیاست بود، مسئله در تربیت، مدیریت، حوزه‌های مختلف اجتماعی اگر بود، این علم باید حل بکنه، عقل باید حل بکنه، دین حق ورود نداره. لذا صرفا اخلاق و مناسک مذهبی رو میدن به کلیسا و به یه معنای فضاهای اجتماعی رو میدن به عقل. خب اگر انسان به این مسئله توجه نداشته باشه که فلسفه آفرینش تو ذات آدمه، در اعماق وجود انسانه، در حقیقت انسان به خودش توجه نکرده، چون انسان دین رو در درون خودش مییابه. ببینید حتی اومانیسم امروز به عنوان یک دین مطرح شده، اینکه انسان خودش رو معیار بدونه، یعنی انسان نمیتونه از دین داشتن فرار بکنه. این دین داشتن در انسان فطری، ممکنه اشتباه بکنه چیزی رو دین بپنداره که واقعا دین نیست، ولی در اصل این که دین وجود داره و دین باید داشته باشه، همون انسانی که خودش رو هم میپرسته به این معنای داره دینداری میکنه. پس ما با بازگشت به دین پرسش از فلسفه خلقت رو جواب میدیم، هدف زندگی رو هم جواب میدیم. لذا میفهمیم که دین چقدر کارایی داره در این که مشکلات انسان رو حل بکنه. مگر مهمترین مشکلات ما چیست؟ نمیتونیم بگیم مهمترین مشکلات ما مشکلات مادیست، مهمترین مشکلات بشر مشکلات معنویشه، یعنی پرسش از این که برای چی آمده، چرا آمده، کجا میخواد بره. امکان نداره، شاید یه مدتی انسان یادش بره بدوی دنبال مادیات، خب اینم 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال، موقع مرگ به چه چیز میخواد فکر بکنه، اینها رو میخواد برای کی بگذاره و بره. قطعا اینا پرسش های اصیلی است که انسان رو باش درگیر میکنه. خب اینجا کتاب میپردازه به بعضی از علوم. مثلا میگه روانشناسا معتقدن که انتظار بشر از دین آرامشه، آرامش پایداره و دین میتونه استراب های ما رو، نگرانی های ما رو مهار بکنه، برطرف بکنه. جامعه شناسا میگن که دین میتونه کارکردهای روانشناختی داشته باشه، در اینه که کارکردهای روانشناختی داشته باشه میتونه توجیه بکنه، معنادار بکنه زندگی ما رو، شرها رو معنادار بکنه، تحمل پذیر بکنه بی‌عدالتی رو و انسانها رو از سردرگمی نجات بده. انسان دین میتونه تبیین بکنه خیلی از اتفاقاتی رو که عقل نمیتونه تبیین بکنه، علم نمیتونه تبیین بکنه و از این جهت آرامش برای انسان ایجاد بکنه و رنج رو سامان بده یا رنج رو از بین ببره. حتی امروز در غرب به شدت حوزه سلامت معنوی مطرحه، حوزه تأثیر دین در بهبود بیماران، مثلا در سرطان، در بیمارانی که بیماری های مختلف دارن دین تونسته تأثیر بگذاره. یعنی آزمایش کردن، برای منم خیلی جالب بود که توی ایران هم تازه دارن بهش میپردازن، مثلا بیمارانی که در بیمارستان جای برای دعا داشتن، اینها درصد بهبودیشون بالاتر بود. بیمارانی که بیرون از بیمارستان کسی رو داشتن که براشون دعا کنه، اونا بهبودشون بیشتر بوده. خیلی عجیبه، اینها از نظر علمی اثبات شده است، یعنی تجربه های و آزمایش هایی است که اثبات شده، درصد فراوانیش گرفته شده و حل شده و امروز یه مسئله علمی است در غرب. ما تازه وقتی میخوایم بیمارستان بسازیم دنبال جایی هستیم یه اتاقی مثلا اصلا به کار نرد، اینو بکنیم نمازخانه، کسی هم بیماری هم نماز بخونه، مثلا خدای نکرده پزشک ما بهش بگه نماز میخواد چیکار کنه، فعلا نماز نخون تا حالا ببینیم بیماری چی میشه. که توی غرب اینطور نیست، خیلی وقتا بیمارستان ها رو سعی میکنن کنار عبادتگاه ها بسازن، بیمارستان ها در کنار جایی باشن که بشر احساس آرامش بکنه، باغ داشته باشه، درخت داشته باشه، جای خوش آب و هوا باشه اگر که امکانش هست. به هر حال دین کمک میکنه. از یه طرف دیگه معمای مرگ قابل حل با دین، انسان میتونه به وسیله دین معمای مرگ رو حل بکنه و برای خودش معنادار بکنه، کنترل بکنه، ترس نداشته باشه، و چون میدونه که به وسیله دین میفهمه که بعد از مرگ خبری هست و این پوچی رو، نیهلیزم رو میتونه از بین ببره. برخی هم گفتن انحضار بشر از دین بحث خلای وجودی انسان رو هم برطرف میکنه، یعنی انسان دغدغه خاطر داره و میگه که خب این تهش چی؟ این روح من کجا میخواد بره؟ چه کار میخواد بکنه؟ چه چیزی رو باید به دست بیاره؟ این رو میتونه سیراب بکنه دین. یعنی دین میتونه از نظر فلسفی پوچگرایی فلسفی ما رو حل بکنه، یأس فلسفی ما رو حل بکنه. و در حقیقت اینکه انسان از خلای وجودی رنج ببره، این رو دین حل بکنه. به هر حال خدا میتونه پاسخ بده به این مسئله ها و دین میتونه پاسخ بده و خدا میتونه این غم ها رو برطرف بکنه، تنهایی آدم رو برطرف بکنه، درد زندانی بودن رو تفسیر بکنه، تبیین بکنه. به هر حال مسئله های عمیقی است اینا، حتی شاید ما باهاشون مواجه نشده باشیم تا حالا و این نفی اینها نیست و شاید خیلی ها توی زندگیشون با این مواجه شده باشن. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک تا که آگه گردد از خود جان پاک. انسان رو میخواد بلند بکنه، بگه نگاه بکن، دوروبرت رو ببین، خودت رو ببین، بشناس، از این پیلهی که دور خودت در حقیقت تنیدی رها شو. برخواد اینا یه سری از کارکردهای عملی دینه و اینها رو نمیشه نفی کرد و غفلت کرد و چش پوشید، ولی به هر حال با همه این مسائل بشر غربی پافشاری میکنه بر سکولاریزم و میگه ما باید بریم به سمت سکولاریزم، یعنی ما باید دین رو از دنیا جدا بکنیم و دین به عنوان یک امر درونی فردی شخصی باید مورد لحاظ قرار بگیره و از ساحتهای در حقیقت اجتماعی بشر، اقتصادی بشر، نظامی بشر، فرهنگی بشر، از همه این ساحت‌ها باید دین فاصله بگیره و دور بشه. خب یک استراحت کوتاه بکنید، ما به علل و عوامل ظهور سکولاریزم بپردازیم انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. علل و عوامل ظهور سکولاریزم رو میخواییم انشاءالله مطرح بکنیم الان که مؤلفین کتاب سعی کردن که 5 عامل رو به عنوان عوامل ظهور سکولاریزم مطرح بکنن و ببینیم آیا این عوامل واقعا مؤثر بودن یا نه، و اگر مؤثر بودن چگونه مؤثر بودن، و میتونیم حاشیه این بحث هم در حقیقت مطرح بکنیم که آیا در اسلام هم این ظرفیت ها وجود داره که مسلمان ها به سمت سکولاریزم حرکت بکنن یا نه. به هر حال بحث کاربردی و زیباییست و قابل استفاده هم هست. اولا این که به هر حال سکولاریزم به عنوان یک اندیشه و به عنوان یک تفکر و به عنوان یک اعتقاد و باور قطعا عوامل زیادی داره. ما نمیتونیم همه عوامل رو پیدا بکنیم، ولی میتونیم مهمترین عوامل رو پیدا بکنیم و راجبش بحث بکنیم. اولا که برخی از این عوامل به خود دین مسیحیت برمیگرده که خواهیم گفت، و برخی از این عوامل به حوادث تاریخی و اجتماعی برمیگرده، برخی از عوامل هم به حوزه مبانی نظری و معرفتی غربی ها برمیگرده که ما به بعضی از این عوامل اشاره میکنیم. اولین عامل این هستش که محتوای متون مسیحیت، محتوای متون دینی مسیحیت بر تفکیک بین دین و دولت بنا شدن. خیلی جالبه، دقت بکنید به جمله. محتوای متون دینی مسیحیت بر مبنای تفکیک دین و دولت بنا شده. یعنی چی؟ ما در متون دینی مسیحیت به شدت متونی داریم و متن‌هایی داریم که نشان میده که دین از حکومت جداست. یعنی اندیشه جدای دین از حکومت در خود مسیحیت اول وجود داشته. چرا؟ مثلا حضرت عیسی در انجیلی که الان وجود داره پیشنهاد مردم رو مبنی بر این که حاکم بشه نمیپذیره و از تشکیل حکومت پرهیز میکنه، در انجیلی که الان تحریف شده در دست ما هست. مثلا در انجیل یوحنا باب ششم میگه که عیسی چون دانست که میخواهند بیایند او را به زور پادشاه سازند، باز تنها به کوه برآمد. یعنی ابا داشت از اینکه پادشاه بشه، حکومت به دست بگیره. یا حضرت عیسی در پرسش پیلاتوس، که پیلاتوس یکی از حاکمان یهودی هست که ظاهراً محاکمه هم رئیس اون محاکمه که حضرت عیسی هم محکوم شد به صلیب ایشون بوده، میگه که پیلاتوس ازش میپرسه که آیا تو پادشاه یهود هستی؟ و حضرت مسیح جواب میده پادشاهی من از این جهان نیست، من اینجا پادشاهی ندارم، حکومت ندارم، یعنی من اصلا به دنیا نگاهی ندارم. به هر حال حواریون هم همینطور، یعنی حواریون هم توی نوشته هاشون و گفته هاشون از دنیا بری بودن و نگاهی به دنیا نداشتن. آبای کلیسا، آبای پدران کلیسا، یعنی بزرگان کلیسا هم حرفایی زدن که زمین ساز سکولاریسم بوده. مثلا آگوستین، قدیس آگوستین از بزرگترین متفکران و پدران مسیحی در مسیحیت هست، یک نظریه‌ای داره به نام نظریه دو شهر، شهر خدا و شهر دنیا. یعنی هر کدوم از اینا پادشاهی جدا داره، دنیا یه پادشاه داره، خدا یه پادشاه دیگه داره. یا کلازیوس در سده پنجم، یعنی قرن پنجم میلادی که پاپ بوده، ایشون اندیشه جدایی رو معلول ضعف و نقص انسان دونسته و میگه بعد از ظهور مسیح که هم پادشاه حقیقی بوده و هم رسول حقیقی خدا بوده، هیچ امپراتوری به این فکر نیفتاده که عنوان کشیشی رو به خودش اختصاص بده و هیچ کشیشی هم در سر این بر نیامده که تخت سلطنت رو از اون خودش کنه. چرا؟ چون عیسی مسیح از اون جایی که از ضعف و نقیصه انسان آگاه بوده، برای نجات پیروان خودش طرحی بزرگ عالی، یعنی چی بوده؟ تفکیک مناسب دینی و دنیوی رو ابتکار کرده. و جملاتی است که نشون میده که متون دینی در مسیحیت از ابتدا قائل به این بودن که دین و دنیا باید از همدیگه جدا باشه. به یه معنای اندیشه جدای نهاد دین یعنی کلیسا و نهاد حکومت، این در تحریفات مسیحیت در حقیقت وجود داشته و متاسفانه مسیحیت آبستن این بوده که سکولاریزم درش رشد بکنه. دومین عامل فقدان قوانین اجتماعی و حکومتی در مسیحیته. ما در مسیحیت خلاصش اینه، هیچ قانون اجتماعی و حکومتی به صورت منضبط و نظاممند نداریم. وقتی یه دین میتونه ادعا بکنه که در صحنه سیاست و اجتماع و دنیا باشه، قانون داشته باشه، نظام اجتماعی و حکومتی داشته باشه، خب اینجا مسیحیت که همچین نظامی نداره. حتی در نیمه قرن اول میلادی هم مسیحی از پیرو از دستورات پیتورات پیروی میکردن، بعد شریعت حضرت موسی رو گذاشتن کنار و آیین مسیحیت رو به عنوان حوزه‌ای فردی پذیرفتن. داریم یک شورای تشکیل شد از پولس و پولس قدیس و افراد دیگه، اینها مثلا گفتن که شراب حرام نیست دیگه، ربا حرام نیست، خیلی از مسائل رو حرمتش رو برداشتن و شریعتی که وجود داشت رو کنار گذاشتن. خب وقتی شریعت اجتماعی کنار بره، تنها چیزی که باقی میمونه حوزه فردی دین هست و دین به حوزه فردی محدود میشه و تقلیل پیدا میکنه و نگاه کاریکاتوری به دین در حقیقت ایجاد میشه. این هم جزو نکاتی است که کمک کرد به این که سکولاریسم در غرب گسترش پیدا کنه. در عامل بعدی ما بحث فساد مالی و اخلاقی در کلیسا رو با شاهد هستیم. یعنی در کلیسا میبینیم که ابتدا روحی ساده زیستی وجود داشته و آبای کلیسا، پدران کلیسا به شدت ساده زیست بودن و مردم رو دعوت میکردن به این که ساده زیست باشه. این فراموش شد، آرام آرام کلیسا اومد آمرزش نامه فروخت، یعنی یه چیزایی رو میفروختن، میگفتن خب شما از گناهاتون توبه بکنید، یه پولی بدید به کلیسا، ما براتون آمرزش نامه مینویسیم که دیگه گناهاتون بخشیده شده. و تحریف کردن، با حکومت‌ها همکاری کردن، پاپ‌ها در حقیقت در موقوفات کلیسا دست بردن، تصرف کردن، خودشون روی آوردن به ثروت و سرمایه دار شدن. میگن که خلاصه یک پاپی از این وضعیت نگران شده بود، کسی رو مأمور کرد که اینها رو در حقیقت بازرسی بکنه. بازرس نوشت بسیاری از راهبان قمار میبازند، لب به لعن و نفرین میآلایند، در قهوه خانه ها میلولند، قداره بندن، مال میاندوزن، زنا میکنن، مانند بادخاران عیاش زندگی میکنن. لذا میبینیم که آرام آرام نظام دینی در حوزه کلیسا و کشیش هایی که وجود داشتن حرکت کردن به این سمت که در حقیقت رو به فساد مالی و اخلاقی بیارن و در حقیقت توی این فضا با مردم معمولی یکی بشن. خب وقتی مردم ببینن که اصحاب کلیسا این گونه هستن، میگن خب اینا چه فرقی میکنن با ما، یا چه فرقی میکنن با زندگی که ما داریم، لذا گریزان میشن از دین، میگن دین تاثیر نگذاشت. میگن که قانون مجرد بودن رو یکی از پاپ ها در سال 1074 تحمیل کرد به کلیسا و کشیشان حق ازدواج نداشتن. خب بعد کشیش ازدواج نکنه، زمینه فساد گسترش پیدا میکنه و همین اتفاق هم افتاد و کشیشان به سمت فساد اخلاقی هم رفتن متاسفانه. و همین الان همین گونه است دیگه، شاید حالا سرچ بکنید متوجه میشید، به شدت پاپ ها نگران این هستن که بحث فساد اخلاقی در کشیش ها و به ویژه همجنسگرایی در بین کشیش ها خلاصه آبروی مسیحیت رو به باد بده. متاسفانه این وجود داره به عنوان یک واقعیت. خب شما وقتی که کشیش رو از ازدواج من میکنی باید منتظر این باشی که به حال اتفاقاتی مثل این اتفاق بیفته. از یه طرف هم خب فساد مالی هم زیاد شد، پاپ ها با فئودال ها، در حقیقت پاپ ها تبدیل شدن به یک فئودال، هرچند با فئودال ها می جنگیدن در برهه‌ای، ولی پاپ ها از نظر مالی هم به شدت در حوزه های قرار گرفتن که فساد مالی هم در دستگاه کلیسا زیاد شد. برگردیم به یه معنا قانون هم شما ندارید، شما وقتی که قوانین اجتماعی ندارید این قوانین تابع افراد میشه، یعنی هر پاپی میاد یک قانون رو میگذاره و باعث میشه که در حقیقت نظام منسجم و مدونی برای حوزه‌های مالی نداشته باشی، حالا حوزه‌های اجتماعی و اینها دیگه جای خودش. عامل چهارم در این که باعث شد مردم سکولار بشن در غرب این بود که کلیسا هم جزمیت داشت، هم مسئولیت برای خودش قائل بود و هم در این مسائل خشونت به خرج داد. چه شد؟ جزمیت، مسئولیت، خشونت. جزمیت یعنی چی؟ یعنی انعطاف ناپذیری، تعصب، نقد ناپذیری. بله؟ این جزمیت به شدت در حقیقت کمک کرد به اینی که مردم از دین زده بشن. یعنی سه مثلث جزمگرایی، مسئولیت، نقدناپذیری و خشونت، رفتار خشونت آمیز در قرون وسطا باعث شد که به شدت کلیسا از چشم مردم بیفته. اولا میگفت هرچی که من میگم بدون چونه چرا باید پذیرفته بشه، جزم داشت. بعد اگر کسی سوال میکرد این سوال مواجه بود با در حقیقت مخالفت با دین و محکومیت و او رو به دادگاه میکشوندن. وقتی او رو به دادگاه میکشوندن و او رو محکوم میکردن خشونت به خرج داده میشود. به یه معنا کلیسا نه تنها خودش رو تنها مرجع معتبر حکم به صادق بودن و اعتبار آموزه ها و معارف و باورهای دینی میدونست، بلکه حتی تا مسائل علمی و طبیعی رو هم میگفت از من باید سوال بپرسید. و جذبگرای دین پا به عرصه علم و فرهنگ هم کشاند و رسید. ببینید نکته ای که هست، مثلا قدیس آگوستین به شدت افلاطونی بود، فلسفه افلاطون رو وارد دین مسیحیت کرد. قدیس آکویناس، توماس آکویناس به شدت ارسطویی بود، مطالب ارسطویی رو وارد آیین مسیحیت کرد. در مسائل علمی حرفهایی که مثلا در حوزه نجوم یک زمانی بطلمیوس زده بود این رو آوردن وارد آیین مسیحیت کردن. یعنی در مسیحیت ما مواجه با این هستیم که مسائلی که در یونان قدیم در روم مطرح شده بود و اینها به عنوان مسائل علمی پذیرفته شده بود، اینها رو آوردن در مسیحیت به عنوان دین ارائه کردن. یعنی فلسفه افلاطونی و ارسطویی مساوی شد با آیین مسیحیت. یعنی هر کس مخالفت میکرد با ارسطو، مخالفت او مساوی با مخالفت با مسیح بود. اگر کسی با افلاطون مخالفت میکرد، مخالفت او مساوی با مخالفت با مسیح بود. اگر کسی با نجوم بطلمیوسی مخالفت میکرد، مخالفت او مساوی با مخالفت با چی بود؟ آیین مسیحیت بود. و از این طریق به شدت ضربه زدن به دین و به مسیحیت. بله. در مسئله گالیله خاطرتون هست، گالیله وقتی گفت که زمین دور خورشید میگرده و زمین در حال حرکته، این نظر او مساویه با مخالفت با دین لحاظ شد، چون نظریه بطلمیوس رو عنوان دین پذیرفته بودن و به شدت مقابله کردن با نظریه کوپرنیکی، انقلاب کوپرنیکی که انجام شد و گالیله اون رو مطرح کرد. به هر حال ویلدورانت جمله جالبی داره در کتاب تاریخ تمدن جلد 19 خودش، میگه کلیسا بین سالهای 1480 تا 1488 میلادی، یعنی چقدر؟ 8 سال. طی 8 سال 8800 نفر رو سوزوند، یعنی به مرگ محکوم کرد،
و 96494 نفر رو به کیفرهای مختلفی محکوم کرد در دادگاه های خودش، دادگاه تفتیش عقاید. خب دادگاه تفتیش عقاید افراد معروفی مثل گالیله، مثل هوپاتیا که ریاضیدان اسکندریه بود، مثل برونو که منجم بود. چقدر این برونو زجر کشید، اگر خدای نکرده وقت که مطالعه کنی که حتما وقت خواهید کرد، ایشون منجم برونو رو چقدر اذیت کردن، چقدر رو سرگردان کردن، چقدر مسخرش کردن و بعد در نهایت چقدر زندانش کردن و بعد او رو اعدام کردن. خیلی عجیبه. بیکن، راجر بیکن که از متفکران مغرب زمین ژان ژاک روسو، باز ژان ژاک روسو یه مدل جدیدتره، کمتر تونستن اذیتش بکنن، و افراد دیگه ای که به هر حال محکوم شدن و متاسفانه در دادگاه های تفتیش عقاید اینها رو به شدت مورد محاکمه قرار دادن و برخشون که در حقیقت کشته شدن. اینجا منابعی هم ذکر شده مثل کتاب نگاهی به تاریخ جهان از جواهر لال نهرو و کتاب گمراهان از مهدی بازرگان و کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت که در جلد 4 این کتاب مفصل بهش پرداخته شده و جلد 19 هم همینطور. به هر حال دادگاه تفتیش عقاید در غرب و در قرون وسطا به شدت ضربه زد به این که بشر نگاهش به دین درست بشه، لذا زمزمه شد برای این که دین مخالف پیشرفته، دین مخالف تکامله، دین مخالف علمه. چون اگر کسی مخالف در حقیقت نظریاتی که دین پذیرفته به عنوان علم حرف بزنه، او رو به مخالفت با خدا محکوم میکنن، در حالی که اشتباه آبای کلیسا این بود، اشتباه کلیسا این بود که نظریات علمی رو آورده بود و اینها رو به عنوان دین مطرح میکرد. حواسش نبود که این نظریات علمی لزوما درست نیستن، ممکنه به شدت اشتباه باشن و متاسفانه همین اتفاق هم افتاد. البته میدونید در اسلام همچیزی رو نداریم ما، یعنی در اسلام ابدا نظریه های علمی به عنوان نظریه های دینی پذیرفته نمیشه. اگرم کسی نظریه علمی رو مطرح میکنه بعد میگه این رو دین رو گفته بوده، دین لزوما نمیگه حرفی که تو میزنی درسته، میگه اگر واقعا چیزی که میگی با یقین و با قطعیت مثلا مطرح شده برای درسته دین گفته، ولی اگر نه به عنوان یک فرضیه است پذیرفته نمیشه، به دلیلی که ممکنه این فرضیه بعدن ابطال بشه و ابطال این فرضیه مساوی باشه با چی؟ با ابطال دین. مثال‌های زیادی وجود داره تو این حوزه میشه، لذا به شدت این رو پدران در حقیقت مسیحیت این رو ترویج کردن که نظریات علمی رو با دین یکی بکنن و اشتباه بزرگی کردن. در اسلام برعکسه، ابدا این اتفاق نمیفته. اگر کسی این کار رو انجام بده بهش میگن تفسیر به رأی کرده، و با تفسیر به رأی مگر یک امر مثلا زمین گرده، این دیگه زمین گرده است یا زمین میچرخه، این دیگه جزء مسلمات یقینی است که باش میشه در مورد این در قرآن هم یا در مورد روایات هم باهاش کنار اومد. به هر حال این باعث شد که خیلی از متفکرها، علمای مسیحی، دانشمندان مسیحی است به شدت از مسیحیت دور بشن و انزوای دین ایجاد بشه. آخرین عامل از عوامل سکولاریسم در غرب این بود که کشیشا به شدت اقتدارگرا بودن و قدرت رو دوست داشتن پیش خودشون نگه دارن و این مفسده ها در کلیسا عکس العمل در پیداش. روشن فکرها، متفکرها شروع کردن به عکس العمل و نهضت اصلاح دینی شکل گرفت. نهضت اصلاح دینی چی بود؟ اینها آمدن در حقیقت منادی خصوصی و شخصی سازی دین شدن و گفتن دین باید صرفا برگرده به رابطه انسان با خدا و دین باید از صحنه‌های اجتماعی و سیاسی حذف بشه و این باعث شد که سکولاریسم ایجاد بشه. پروتستان ها شروع کننده این حرکت بودن. مثلا دانته شروع کرد، گفتش که کلیسا مشروعیت نداره و متفکران مثل ویلیام و کامی و ماکیاولی و مارتین لوته این رو ادامه دادن که باعث شد که در حقیقت در مسیحیت، مردم مسیحیت رو صرفا در حوزه فردیشون حضور بدن و جای بدن. عوامل دیگه هم هست، مثل تئوری الهی حکومت امپراتوران، انتقال مقر پاپ از روم به فرانسه، چند پاپی شدن، شورش فرمان رواها، آزاد کلیسا، تشکیک های جدی در متون مقدس و رشد علم و سنت، اینا هم باعث شد که سکولاریزم یه مقداری بیشتر رشد بکنه و توسعه پیدا بکنه و باعث بشه که مردم به سر سکولاریزم برن. در بحث جنبش اصلاح دینی گاهی وقتا حرفای خوبی هم میزدن، مثلا مارتین لوتر علیه کلیسا قیام کرد، هرچند اصل حرفش درست بود، ولی اصل حرف این بود که حرفی که پاپ میزنه یا کلیسا میزنه اشتباهه، نه دین. اینها تفکیک بین دین و دینداران رو نکردن، یعنی گفتن چون دینداران اشتباه کردن دین اشتباه است، در که این مغلطه است، مغالطه است. اگر دیندار اشتباهی میکنه لزوما به معنای اشتباه دین نیست، مثل که طلا فروش ها اشتباه بکنن ها طلای تقلوی بازار بدن، اگر طلا فروش طلای تقلوی بازار بدن این مساوی است با اینی که طلا بده؟ قطعا اینطور نیست. یعنی ما طلا رو کنار بذاریم اینطور نیست. فرض کنید که منصوری مثلا مدرس معارف اسلامی اشتباه بکنه، این مساوی است با اینی که معارف اسلامی اشتباهه؟ قطعا این نیست. ما باید از نظر منطقی تفکیک قائل بشیم بین در حقیقت دین و کاری که دینداران انجام دادن، مخصوصا در مسیحیت در قرون وسطا در حقیقت کلیسا انجام داد و دین رو از زندگی اجتماعی مردم حذف کرد، یعنی باعث شد که اتفاق بیفته. داستانی از مارتین لوتر نقل میکنن که شاید شنیده باشید که میگن که خب به حال بازار بهش فروشی خیلی داغ بوده و کلیسا می اومده بهش رو میفروخت. حالا الحمدلله تو اسلام هم چیزی نداریم، اگر هم کسی این دارو بکنه این مال اسلام نیست. افراد می اومدن از کلیسا، کلیسا این کارو میکرده، بهش رو میفروخته، مثلا سند میزدن میگفتن بله خب آقای منصوری شما بهش رو میخوای؟ میگفتی بله. میگفت مثلا بهش چند؟ میگفت مثلا متری مثلا 1 میلیون، مثلا به رو امروز بگیم. خب چند متر میخوای از بهش؟ مثلا 1000 متر میخوام. مثلا 1000 زد در 1 میلیون میشد 1 میلیارد. یا خب پولشو بده، پولشو میداد، او هم سند مینوشت، سند 6 دانگ، خلاصه ها تعبیر از بنده است، سند 6 دانگ مینوشت که آقای مثلا منصوری مثلا 1000 متر از زمین های بهشتی به نام ایشون هست و ایشون خلاصه بره و خوشحال باشه از اینکه بهش به نامش هست. مارتین لوتر که این رو دید رفت سراغ اینها و گفتش که آقا من میخوام جهنم بخرم، جهنم متری چند؟ مثلا گویا بنگاه بوده مثلا اینجا. فرد میگه که اون کشیش میگه که آقا مثلا جهنم که فروشی نیست، کسی جهنم نمیخواد بره که. میگه آقا چند؟ بالاخره من میخوام بخرم. اونم میگفته این حالیش نیست دیگه، این ملت اومدن بهش بخرن، این اومده جهنم بخره. خب پولم که داره، پولم میگیریم و خلاصه همینجور جهنم میفروشیم، سنگ مفت، گنجیش مفت و خلاصه صفایی میکنه. اون کشیش گفت مثلا 1 میلیون تومان مثلا میشه متر جهنم. خب چند متر؟ مثلا 1 متر. همینجوری حساب کردن خلاصه یه چیزی و یه پول هنگفتی ظاهرا حالا مارتین لوتر داد و سند جهنم رو براش نوشتن. گفت سندم برام بنویسید. سندم نوشتن که بله 6 دانگ سند جهنم به نام مارتین لوتر است و مارتین لوتر خلاصه میتونه جهنم رو بره، جهنم مال ایشونه، ملک تلقش. مارتین لوتر که این رو سند رو گرفت و خلاصه مهرموم شد و اینا و معتبر بود خلاصه این سند، آمد در میدان شهر یا حالا در یک بلندی قرار گرفت، گفت مثلا خب همه توجه کنید، این سند جهنمه، جهنم به نام بنده مارتین لوتر هست و این سند نشان میده که جهنم مال بنده است و من جهنم رو خریدم و هیچ کس رو هم به این جهنم راه نمیده، هیچ کس رو راه نمیدن. خب اگر جهنم کسی نمیتونه بره چون مارتین لوتر راش نمیده، کجا باید بره؟ بله باید بره بهش دیگه، چون غیر جهنم و بهش که جای دیگه نیست، جهنم نمیتونه بره، پس پولم دیگه نیازیست، میتونه بدون پول بره بهش. اونجا فهمیدن خلاصه چه کلاهی سرشون رفته و مارتین لوتر چه کلاهی گذاشته سرشون. حالا اگر این داستان درست باشه، حالا من نقل مضمون کردم، حالا اگر چقدر صحت و سوق داره. ولی بعد داستان جالبی، حالا اگه مارتین لوتر هم نبوده باشه، کسی دیگه بوده باشه، نشان میده که چقدر کلیسا در اضمحلال و از بین بردن نگرش مردم نسبت به دین تأثیر داشت متاسفانه و مردم رو از دین زده کرد. به هر حال اسلام این ظرفیت ها رو نداره برای اینی که در حقیقت به سمت سکولاریز بره، مگر اینکه ما تلقیمون رو از اسلام اشتباه بکنیم. مثلا در اسلام ما قوانین اجتماعی داریم، قوانین سیاسی داریم. اصلا 90% احکام اسلام اجتماعیه، فردی قابل اجرا نیست. اگر فردی باشه اسلام اجرا نشده. اصلا احکام قصاص، دیات، حدود، تجارت، متاجر، همه اینا بابهای فقهی رو نگاه بکنید، 90%ش، حتی نمازی که ما فکر می‌کنیم فردیه، نماز جماعت، نماز عیدین، نماز جمعه، نمازهای مختلفی که وجود داره، همه اینا اجتماعیه. در مورد روزه، احکامی که روزه وجود داره، کسی که روزه خاری بکنه باید به او حد بزنن، مثلا این همه اجتماعیه. یا اگر شما روزه تو خوردی باید بری چیکار بکنی؟ اطعام فقیر بکنی، اجتماعیه. باید برده آزاد بکنی، اجتماعیه. خیلی از مسائلی که در فقه ما وجود داره اجتماعی است، اصلا فردی نیست. پس ظرفیت هایی که در مسیحیت وجود داشت، قوانین اجتماعی نداشتن، متونشون پیغمبر ما حاکم بوده، حاکم سیاسی بوده، حاکم فرهنگی بوده، حاکم اجتماعی بوده، حاکم نظامی بوده، حاکم قضایی و حقوقی بوده، ائمه ما هم همینطور، احکام ما هم همینطور. اینا ظرفیت ها در اسلام به شدت برای سکولار شدن پایینه، مگر اینکه ما تلقیمون رو از اسلام اشتباه بکنیم و بخوایم خدایی نکرده کاریکاتوری به اسلام عمل بکنیم که مخالف چیزی است که پیامبر اکرم و اهل بیت فرمودند. لذا این پنج عاملی که عرض کردیم، اینها عواملی بودن که باعث شدن که در غرب متاسفانه سکولاریسم شکل بگیره و بشر امروز در غرب از دین زده بشه و سراغ دین در حوزه‌های اجتماعی نره. به کتابی که بنده دارم تا صفحه 95 تدریس شد، انشالله جلسه آینده وارد قلمرو دین اسلام خواهیم شد، به شرط حیات و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.